که ما به آدرس www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 9 بامداد و میریم که همراه بشیم با برنامه روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. میلاد با سرسعادت امام رضا علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده، به خصوص عزیزان شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. عیدتون مبارک. خوش آمدید به برنامه روزنه. امروز شنبه 21 خرداد ماه سال 1401 هست. هفته رو با چه روزی آغاز کردیم؟ با یک عید فرخنده. انشاءالله هر جا هستین دلتون خوش و روزگار به کامتون باشه. با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح و امیدواریم که همراه ما باشید و بخش‌های مختلفی که عرض می‌کنم رو حتما بشنوید. امروز گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر حامد دائمی، دبیر کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان، در خصوص دستاوردهای این کنگره. دوستانی که انشالله عازم حج هستن حتما شنونده این بخش باشن. توصیه های بهداشتی پزشکی به حجاج ایرانی و گفتگو با جناب آقای دکتر مرعشی. یک سری آموزش های جبرانی قراره برای دانش آموزان باشه در تابستان سال 1401. گفتگو خواهیم داشت با آقای کاظمی، معاون آموزش متوسطه. خانواده ها حتما این بخش رو بشنون. بخش پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان با خانم فاطمه مختارزاده و باقی بخشا که به موقع خودشون تقدیم حضور شما خواهد شد. اما بخش ارتباطات پرقوت ما و همینطور بخش پرسش از شما و پاسخ از کارشناسانی که عرض کردم و همکار خوبمون خانم مختارزاده زحمتشو میکشن. خانم فاطمه مختارزاده سلام، صبح شما بخیر باشه، حالتون چطوره؟
سلام خانم نوازنی بزرگوار، صبح شما هم بخیر باشه.
متشکرم. زنده باشی. عیدتون مبارک.
سلامت باشی. منم تبریک میگم این روز عزیز رو به شنوندگان عزیز و همچنین شما.
ممنونم.
شنوندگان عزیز برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. حتی میتونن عین برنامه هر موضوعی که مد نظرشون بود، هر سوالی که براشون پیش اومد رابطه با این گفتگوهایی که ما داریم برای ما ارسال کنن. ما حتما پاسخگوی عزیزان هستیم.
پس دوستان از این فرصت استفاده بکنید، سوالهای علمی پزشکی خودتون رو بپرسین. عزیزان بهترین کارشناسا رو پیدا می‌کنن و پاسخهای شما رو حتما خواهند گرفت. حالا یا در این برنامه یا برنامه‌های آتی این پاسخ‌ها رو می‌شنویم. شاید که سوال شما سوال برخی دیگر از شنونده‌ها هم باشه. چه بسا. درست خانم مختارزاده عزیزم. خب فعلا ببینیم که برنامه چطور پیش میره و منتظر بخش شما هم میمونیم. متشکریم. اینجا روزانه ساعت 9:05 است. خبرها مطلع شدیم که کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان در 18 و 19 خرداد برگزار شده. فکر کردیم که بسیار شایسته است و بهانه خوبی که راجع به دستاوردهای این کنگره گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حامد دائمی، دبیر کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان. آقای دکتر دائمی سلام عرض ادب، صبح عالی بخیر باشه. متشکرم بابت این ارتباط، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب عرض کردم خدمت شنوندگان که 18 و 19 خرداد این کنگره برگزار شده، نحوه برگزاری چگونه بود و به خصوص شنونده ها مایلن که در خصوص دستاوردها بیشتر بدانن از شما، بفهمید.
سلامت باشید. البته من فرمایش شما رو به این شکل تصحیح کنم که این کنگره شهریور ماه برگزار خواهد شد و کنگره که فرمودید خرداد ماه در واقع یکی دیگه از همایش هایی بوده که در توسط پژوهشگاه رویان برگزار شده، ولی این کنگره سلول‌های بنیادی که شما فرمودید 16 تا 18 شهریور ماه امسال برگزار میشه و خب همونطوری که از اسمش هم مشخص هست که همایش بین‌المللی ما هم مدعوین متخصص داخلی و هم خارجی رو داریم در دو حوزه مختلف. یه قسمتی که در واقع پزشکی تولید مثل هست که 23 کنگره بین‌المللی پژوهشگاه و در رابطه با سلول‌های بنیادی هم 18 کنگره رو انشالله خواهیم داشت.
بسیار عالی. خب قرار هست که چه اتفاقاتی بیفته در این کنگره و چه کسانی شرکت میکنن؟ آیا تا به حال مقالاتی ارائه شده یا اینکه هنوز زوده برای ارسال مقالات؟
با توجه به اینکه ما عنوان بین‌المللی در همایش هامون داریم، مخصوصا در همین کنگره پزشکی تولید مثل و سلول‌های بنیادی، قاعدتا بخش قابل توجهی از مدعوین ما رو افرادی که در زمینهای پژوهشی مرتبط در سطح جهان در حال کار هستند پوشش میدن. با توجه به این ما در حال حاضر در هر دو کنگره افرادی رو از قاره های مختلف داریم، هم از قاره آمریکا هم از قاره اروپا و تعدادی از این افراد هم از دوای قاره آسیا هستند. به علاوه این افرادی که به عنوان افراد شاخص در حوزه های مختلف شناخته میشن، ما متخصصین داخلی رو هم در این حوزه داریم. در رابطه با مقالات که فرمودید، بله ما در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مقالات رو در هر دو حوزه دریافت کردیم. داوری مقالات هم شروع شده و به سرعت این فرایند داره پیش میره و امیدواریم که مثل سالهای قبل امسال هم بتونیم یک کنگره موفق رو داشته باشیم. و ما چند تا دیدگاه رو داریم دنبال میکنیم. یکی شناختن پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از پژوهشگاه‌های موفق در سطح منطقه هست. خب خدا رو شکر با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده و جایگاه ممتاز این پژوهشگاه، این اتفاق در سالهای قبل رقم خورده و ما دنبال این هستیم که بتونیم این جایگاه رو تثبیت کنیم. بحث بعدی همکاری‌های بین‌المللی هست، ما بتونیم اونها رو توسعه بدیم با توجه به اینکه در حال حاضر بیمهری‌های مختلفی داره از سمت مسئولین به حوزه پژوهش کشور میشه. ما تلاشمون این باید باشه که بتونیم همکاری‌های بین‌المللی خودمون رو افزایش بدیم و از طرف دیگه خب ما محدودیت‌های متعددی داریم در رابطه با تأمین مواد، در رابطه با تأمین تجهیزات و خب بخشی از این محدودیت‌ها رو میشه در قالب همکاری‌های بین‌المللی کاهش داد.
بله بسیار عالی. خب هنوز دوستان فرصت دارن که مقاله ارسال بکنن یا زمان به پایان رسیده؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم در رابطه با مقالات فکر کنم فرصت به اتمام رسیده و داوری مقالات شروع شده.
بله، بعد این مجموعه مقالات به صورت حالا بروشور یا اینکه حالا کتاب ارائه میشه بعد از کنگره؟
به صورت کلی بعضی از این مقالات به صورت مقالات برتر ارائه میشن. بعضی از این مقالات که امتیاز بالاتری داشته باشن از افراد دعوت میشه که به صورت شفاهی از مقاله خودشون دفاع کنن و بعضی از افراد هم به صورت پوستر. و خب این بخش هم دیده شده که مقاله های برتر توسط افراد در حضور حضار ارائه بشن. خب امتیازی هستش که برای مقالات برتر در نظر گرفته شده. معمولا حداقل تو سالهای اخیر با توجه به افزایش روند سعودی قیمت کاغذ، تلاش برای این بوده توی همایش های مختلف در سطح کشور در واقع از چاپی به سمت لوح فشرده حرکت بشه، که حالا احتمالا ما همین بحث رو هم برای امسال خواهیم داشت،
یا اینکه مقالات گنجانده بشه در حالا سایت های مختلف، یا اینکه سایتی که مربوط کنگره باشه که اگر کسی میخواد مطالعه بکنه از همین سایت کنگره بتونه استفاده بکنه و اونجا ثبت بشه برای همیشه. چنین راهکاری هم میتونه باشه. آقای دکتر دائمی، عرض کنم که فکر میکنید که کنگره بین‌المللی سلول های بنیادی رویان امسال امتیازش نسبت به سالهای گذشته چی باشه؟
خب ما حدود 2 سال این کنگره رو به صورت مجازی داشتیم با توجه به پاندمی کرونا، و خب الان اولین سالی هستش که به صورت هیبریدی قرار هست برگزار بشه. هم مدعوین ما میتونن به صورت مجازی در این همایش تشریف داشته باشن و هم به صورت حضوری. خب برگزاری این همایش هیبریدی در واقع خودش هم به نوعی میشه گفتش که خلاقیتیه که زیر ساخت زیادی رو میطلبه و خب خدا رو شکر این اتفاق افتاده. و هم این که ما یک فضای جدید رو داریم تجربه میکنیم، از فضای کاملا حضوری به فضای مجازی رفتیم و از مجازی الان به مجازی و حضوری. خب این یه نکته هستش که تعامل رو و سطح رضایتمندی مخاطب رو افزایش میده، چون برخی از مدعوین ما به خاطر حالا هم مباحث منطقه‌ای هم مباحث سیاسی امکان حضور رو ندارن، ولی این امکان فراهم شده که هر کدوم از مدعوین خارجی ما اگر علاقه‌مند باشن تشریف بیارن به صورت حضوری، و برای افرادی که امکان پذیر نیست به صورت در واقع آنلاین.
البته اگر مقالهشون پذیرفته شده باشه، درسته آقای دکتر؟
در رابطه با سخنرانا این رو عرض کردم، سخنرانی که در واقع امکان حضوری تشریف آوردن داشته باشن ما مشکلی از وقت
اگر تمایل داشته باشن. بله، پس اونایی که مقاله دادن الزاما اینطوری نیست، اگر که از خارج از کشور مقاله داده باشن بتونن تشریف بیارن.
ما باز این امکان رو فراهم کردیم برای افرادی که مقالاتشون به عنوان مقالات برتر شناخته بشه و قرار باشه برای اونها یک ارائه شفاهی در نظر بگیریم. اگر اون فرد امکان حضور رو نداشته باشن، میشه در واقع در قالب یک کلیپی از خود اون فرد یا حتی سخنرانی آنلاین اون ارائه رو داشته باشیم.
خب حالا دانشجویان یا دانشپژوهانی که در این حوزه دارن کار میکنن یا حوزه پزشکی و یا اصلا کلا علاقمند هستن به این موضوع، میتونن در زمان برگزاری کنگره استفاده بکنن، حالا به صورت آنلاین یا در سایت باشن یا حضوری بتونن اجازه بگیرن و وارد کنگره بشن و از سخنرانی استفاده بکنن؟ این امکان وجود داره برای برخی یا خیر به این صورت نیست؟
به صورت کلی زمانی که کنگره به صورت حضوری برگزار میشد، با توجه به اینکه خب توی سالن رازی برگزار میشد، تعداد قابل توجهی از افراد که در واقع همون دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و حالا دانشگاه های مادر بودن به این شکل تشریف می آوردن. یعنی گاهن حتی ثبت نامی هم انجام نمی شد، ولی یک فردی قرار بودش از یک قسمت خاصی از برنامه استفاده کنه و از این نظر محدودیتی وجود نداشت. خب محبوبیتی هم که کنگره حالا هم پزشکی تولید مثل و هم سلهای بنیادی داشته در سالهای اخیر، قبل از اینکه ما فضای مجازی رو بخوایم تجربه کنیم، خدا رو شکر استقبال بسیار خوب بود و ما حالا امیدواریم که امسال هم همین اتفاق بیفته.
اصلا همینطوره فکر میکنم. بله، بله. بعد از 2 سال حالا به هر حال چنین امکانی فراهم نبوده و خیلی ها در این 2 سال حالا مطالعه داشتن در این زمینه یا اینکه تحقیقات و پژوهش‌هایی داشتن، به طور قطع میان و از این امکان استقبال میکنن و میخوان استفاده بکنن. امیدواریم که کنگره پرباری باشه و همطور که شما اشاره فرمودین ما در منطقه حرف اولی میزنیم و بهتره که مقالات خوبی رو دوستان ارائه بدن و انشالله باز هم سرامت باشیم در منطقه. آرزو موفقیت میکنم برای شما و همه همکارانتون و همه کسایی که دغدغه این موضوع رو دارن و تلاش میکنن در این زمینه. آقای دکتر حامد دائمی، دبیر کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان، موفق و معید باشید و تندرست. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. تشکر از شما و همکاران.
در امان خدا.
زنده باشین. خدا نگهدارش.
متشکرم. ساعت 9:15 است. اینجا روزانه از رادیو گفتگو.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو. موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گشتی در خبرها. آخرین مهلت ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان میان پایه. ثبت سفارش خرید کتاب درسی سال تحصیلی 1401-1402 برای تمام پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی به استثنای پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم که از 28 فروردین ماه آغاز شده بود تا شنبه 21 خرداد ماه یعنی امروز ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونایی صفر شد. انرلهی وزیر بهداشت اظهار کرد ایران از موفق‌ترین کشورها در مقابله با کرونا بوده است. امروز در 10 روز گذشته برای دومین بار است که تعداد جانباختگان صفر است و در 2 الی 3 هفته اخیر تعداد فوتی‌ها تک رقمی بوده است. از مردم خواستاریم که همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی را در تجمعات رعایت کنند و برای ادامه تزریق دوزهای واکسن اقدام کنند. افرادی که از دوز سوم واکسن خودداری کنند از بعضی امتیازها محروم هستند، همچون سفر حج. کرونا همانند بیماری آنفولانزا خواهد شد و در سالهای بعد واکسیناسیون آن به صورت محدود و داوطلبی خواهد بود. برق رایگان، پاداش کشاورزانی که به شبکه کمک کنند. به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق، فصل تابستان امسال امکان بهره‌مندی مشترکان کشاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق فراهم شده است. همه کشاورزان میتوانند با عدم استفاده از برق چاه‌های کشاورزی به مدت 5 ساعت در بازه زمانی 11 تا 18 که در تفاهم‌نامه‌های همکاری درج می‌شود و انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر از برق رایگان در مابقی ساعات شبانه روز استفاده کنند. این همگشتی در خبرها، اما شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو.
ما
محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من اومدم به جاده قدیم قوچان روستای دوست‌آباد با آدم‌های بسیار خوب و میهمان نواز. در کوچه پس کوچه‌های روستای دوست‌آباد کارگاه‌های تولیدی زیادی وجود داره. من اومدم داخل یکی از این کارگاه‌های تولیدی. حالتون چطور آقا؟
متشکرم، سپاسگزارم، خیلی ممنون.
مدیر محترم این کارگاه هستی، خود رو معرفی می‌کنی؟
من علی داوودی هستم، سرپرست این کارگاه تولیدی شیرینی خوش هستم.
آقای داوودی بفرمایید چند سالتونه، از کی وارد تولید شدید؟
67 سال سنمه، ولی از سال 1360 وارد جرگه تولید شدم من. خب در اونجا در شهرستان قوچان به واحد تولیدی دایر کردم به صورت کارگاه تولید حوله بود تا سال 74 که متاسفانه با توجه به سیاست‌های دولت که درب دروازه ها رو باز کردن و کالاهای چینی و پاکستانی و هندی رو سرازیر کردن، این کارگاه های تولیدی متاسفانه منجر به شکست شدن. ناچار شدیم که به هر حال اون کار رو ترک کنیم و به سوی یک شغل دیگه ای بریم. اومدیم چون اون عرق تولید در وجود من وجود داشت، من تمایل پیدا کردم که یک کارگاه تولیدی دایر کنم، تعدادی از افراد رو به کار بگمارم، مخصوصا در این منطقه محروم که افراد زیادی به کار گرفته شدن. با هم شده بوده که ما در حدود 25 الی 30 نفر اینجا پرسنل داشتیم و اینا کار میکردن.
شما بفرمایید الان چند نفر در کارگاه شما مشغول هستن؟
در حدود تقریبا 8 نفر الان اینجا مشغول هستن.
قبل از کرونا تعداد بیشتر
بوده.
داخل خط تولید این کارگاه هستیم، یه میز بسیار بزرگ که روش مواد شیرینی پادرازی در واقع درست شده و آماده هست که بره داخل فر، درسته؟
بله، قالب میخوره میره داخل فر.
شما مدیر تولید محترم این کارگاه هستید.
بله.
به شنونده‌های عزیزم بگم که من شیرینی پادرازیشون رو تست کردم، خیلی هم خوشمزه بود. بفرمایید موادش چیه؟
موادش آرد، شکر، تخم مرغ، زنجبیل
و کنجد.
حدوداً 2 تن ما تولید شیرینی ظرفیت تولید داریم.
یعنی شما با اینکه فروشتون و تولیدتون کم شده، اما باز هم کارگاه تولیدی خودتون رو حفظ کردین.
آره،
کنار ننشست.
آره، ما نذاشتیم تعطیل بشه، هیچ تمایلی هم به تعطیلی کارگاه نداریم.
بفرمایید مدیر تولید محترم اینجا حواسش به چی هست، چی کار میکنه؟
دیگه نظارت کیفیت تولید، مایه ضد عفونی همیشه ما روی میز هست استفاده میکنن، دستکش، کلاه برای نیروها که موهاشو نریزه.
چه شیرینی هایی تولید میشه اینجا؟
عموماً شیرینی خوش تولید میکنیم. انواع کیک ها هستش، هرچند انواع شیرینی های خوش هست، مثل زبان هست، شیرینی های مارمالادی هست، شیرینی زنجبیلی هست، شیرینی گردویی، نارگیلی.
از دستگاه هاتون بگین چقدر از دستگاه ها و متریالی که برای تولید شیرینی استفاده میکنید ساخت ایرانه؟
کلیه دستگاه های ما ساخت ایرانه، هم از دستگاه تولید مارمالادی، شیرینی آرده مارمالادی، انواع کیک ها، انواع شیرینی های نارگیلی، شیرینی زبان، شیرینی نخودی، شیرینی برنجی، دستگاه هاش ساخت ایران هست.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو بردم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم، من منم ایرانیم، من نباشی پس کیم. من
همچنان با روزنه ی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما عرض کنم که خدا رو شکر بعد از 2 سال پاندمی کرونا دیگه قرار شد که امسال حجاج عزیزمون مشرف بشن به حج و الهی که به سلامت برن و همشون به سلامت برگردن. اما میخواییم در این بخش از برنامه روزنه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، در خصوص توصیه‌های بهداشتی پزشکی به حجاج ایرانی. آقای دکتر مرعشی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه روزنه. بسیار تشکر میکنم بابت این فرصت که به ما دادید.
بنده عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خب من از فرصت نهایت استفاده رو میکنم آقای دکتر مرعشی، سعی میکنم سوالهای کوتاه بپرسم کوتاه از شما پاسخ بگیریم که سوالهای بیشتری بپرسیم، خیلی مصدی اوقات نشیم. خب آقای دکتر مرشی، با واکسن شروع بکنیم. زائرین عزیزمون باید واکسن رو حالا چند دوز زده باشن، چه جوری باشه، چه واکسنی زده باشن بفهمید.
از حضور شما، اینها از ماه گذشته که دستورالعمل توسط دولت سعودی اعلام شد، به اطلاع زائرین محترم و پزشکان معاینه کننده شون رسانده شد که عربستان دو دوز واکسن رو نیاز دارن که در کارت واکسیناسیونشون زائرین داشته باشن. از 10 واکسنی که عربستان اعلام کرده بود، 3 واکسن سینوفارم، آسترازنیکا و اسپوتنیک در لیست واکسن‌های زائرین در داخل کشور بود که توصیه شد که کسانی که از این سه واکسن استفاده نکردن، دو دوز از این رو در فاصله 3 تا 4 هفته باقی مونده تا 8 استفاده بکنن، که همین اتفاق هم افتاده و به الحمدلله تمام زائرین از نظر واکسیناسیون دیگه مشکلی نخواهند.
یعنی دوستان و زائرانی که واکسن مثلا برکت زدن، باید از یک کنوم از این سه تا واکسن یه دوز دیگه تزریق بکنن.
بله
درسته. بله. حالا به عنوان اگر ستاره زده باشن، حالا به عنوان یادآور میتونن استفاده بکنن دیگه.
بله
بله.
توی کارت واکسیناسیونشون ثبت میشه و در زمان گرفتن ویزا با مشکل مواجه نمیشه.
خب در مورد شرط سنی هم از شما بپرسیم، شرط سنی برای پروازهای حج چگونه شده امسال؟
بالاتر از 65 سال مجاز به تشرف نیستن زائرین. حد اقل سن رو مشکلی نیست، اما حد اکثر 65 سال.
حد اکثر 65. خب دیگه کار رو اومدن برای خودشون راحت کردن دیگه. به هر حال یه سری، به هر حال کسایی که سن خیلی بالا دارن این سری مسائلی دارن که فکر کنم که حالا به هر حال خواستن که این مسائل پیش نیاد. عرض کنم که خب بر اساس پروتکل های بهداشتی، شیوه‌نامه های بهداشتی هم که شما اشاره فرمودین، بعد حالا واکسن ها زده باشن، 65 سال هم که همینطور، کشور عربستان خیلی سختگیر هست جناب دکتر مرشی در خصوص ورود برخی داروها به کشورشون.
بله.
اگر که زائرین و عزیزان شنونده مطلع باشن از فهرست این داروها، خیلی مهمه که اونجا دیگه تو فرودگاه براشون مشکلی پیش نیاد. لطفا راجع به این بخش هم صحبت بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اصلا به روال سنوات گذشته همینطور که فرمودین این اتفاق خواهد افتاد و عربستان سعودی داروهای ممنوعش رو اعلام کرده که این داروها شامل داروهایی که بیس مخدر دارن، کدئین دارن و یا جزو آرام بخش ها هستن. به همین دلیل زائرینی که مثلا از داروهای اعصاب و روان استفاده میکنن، آرام بخش ها، اینا حتما بایستی نسخه پزشک معالجشون همراهشون باشه و سایر داروها دیگه مشکلی نداره. توصیه‌مونم به زائرینی که به دلیل بیماری خاص از داروی خاصی استفاده میکنن، مثلا پرفشاری خون دارن، دیابت دارن، مشکل تنفسی دارن، این داروهاشون رو به میزان کافی برای 35 6 روز حتما همراه خودشون داشته باشن.
درسته، این ممکنه که اونجا نتونن تهیه بکنن. حالا برخی حالا بیماری خاصی هم ندارن، ولی مثلا اگر سردرد بگیرن، مثلا تحمل مثلا یه سردرد کوتاه مدت رو ندارن، حتما باید سریع مسکن بخورن. آقای دکتر، مسکن هم ظاهرا مشکل هست که اگر بخوان انواع مسکن ها رو ببرن به خودشون.
نه، مسکن هایی که کدئین دار باشه مشکله، اما سایر مسکن ها مشکلی نداره.
بله بسیار عالی. خب سایر توصیه ها رو از شما بشنویم جناب دکتر، حالا مواردی که بنده سوال نکردم از شما.
خواهش میکنم. امسال حج هنوز در فصل گرم سال هست و توصیه‌مون به زائرین این است که در هوای گرم و تابش مستقیم آفتاب حداقل تردد نکنن. در زمانهایی که از نظر شرعی مشکلی نداره حتما از چتر استفاده بکنن. زیارت حرمین شریفین رو به ساعت شب و عصر و بامدادی قبل از طلوع آفتاب منتقل بکنن که کمتر خطر گرمازدگی داشته باشه. از مایعات به میزان بسیار زیاد استفاده بکنن و حتما استحمام روزانه رو جزء برنامه کاریشون قرار بدن.
به طور قطع جمعیت هلال احمر همچون سالهای پیشین مراسم حج حضور پررنگی داره. در این مراسم و بله از این عزیزانم بفرمایید آقای دکتر، اگه به هر حال ظاهرا اونجا مشکلی براشون پیش اومد چطور میتونم مراجعه بکنم؟
ما در مراکز اسکان زائرین مطب و درمانگاه داریم در مدینه منوره، دو درمانگاه شبانه روزی و یک مرکز به اصطلاح مثل دی کلینیک دایر شده در مکه، بیمارستان و سه درمانگاه شبانه روزی و در مراکز اسکان زائرین هم مطب‌های 8 ساعته و 16 ساعته قرار داده شده. همکاران ما در خدمت زائرین هستند، هیچ نگرانی بابت